بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. مع أنه لو قيل بعدم التعبيل وكفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالهما حقيقة بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باقية من تسمية العين حقيقة، لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر. بحث در استعمال لفظ در بیش از یک معنا بود. مرحوم آخوند فرمودند استعمال لفظ در بیش از یک معنا چه تمامی اون معانی حقیقی باشن، چه برخی حقیقی و برخی مجازی باشن، محال، عقلا محال. چرا که استعمال باعث می شود لفظ فانی شود در مستعمل فی، و یک لفظ در بیش از یک معنا در بیش از یک مستعمل فی نمی تونه فانی بشه. بله، ممکنه اون یک معنا، اون یک مستعمل فی دارای اجزا باشه، ولی گفتیم این از محل بحث ما خارجه که لفظ استعمال بشه در مجموع معانی. مقصود این است که لفظ بخواد استعمال بشه در چند معنا علی نحو انفراد. گفتیم یعنی گویا که در تک تک اینها که تنهایی استعمال شد. مرحوم آخوند فرمودن چنین چیزی عقلا محال. بعد فرمودن اگر عقلا محال نبود دیگه اشکالی نداشت، یعنی دیگه هیچ مانعی غیر از این وجود نداره. اگر عقلا محال نبود میشد لفظ رو استعمال کرد در بیش از یک معنا، حالا همه حقیقی یا بعضی حقیقی بعضی مجازی. فرمودن این که گفتن لفظ وضع شده برای معنا به قید وحده، این غلطه. اصلا لفظ برای معنا به قید وحده وضع شده. این که گفتن وضع، مرحوم میرزا گفته است که وضع در حال وحدت معنا بوده، این درسته، ولی این باعث نمیشه که لفظ رو در بیش از یک معنا نشه استعمال کرد، چون این نه قید وضعه نه قید موضوع الله، حالتیش مقارنه با وضع که نه در وضع تقیدش عقد شده نه در موضوع. بعد رسیدم به فرمایش صاحب معالم تفصیل بین مفرد و تثنیه و جمع، که صاحب معالم فرموده است استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه. گوش در مفرد مثلا مجاز، در تثنیه و جمع حقیقت. مرحوم آخوند فرمودن خب این بحث مبتنی بر این است که وحدت جزء معنا باشه، و ما فرض میکنیم که این چیزی درست باشه، فعلا به این کاری نداریم. با این فرض فهمیدن این تفصیل که بگیم در مفرد مجازه، در تثنیه و جمع حقیقته، غلط. چرا؟ فهمیدن تثنیه و جمع بیانگر دو فرد از یک معناست، نه دو معنا از یک لفظ، نه دو معنا از یک لفظ. عینان یعنی دو فرد از یک معنا از معانی عین، نه اینکه عینان یعنی دو معنا از معانی که لفظ عین براش وضع شد. این معناش به تعبیر دیگر فرمودن درسته که تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظه، عینان یعنی عینون و عینون، اما نه تکراری که از هر بار استعمال لفظ یکی از معانیش اراده بشه، بلکه تکراری که از هر بار استعمال لفظ یک فرد از یک معنا، که دو بار که تکرار شد دو فرد از یک معنا، سه بار سه فرد از یک معنا. این فرمایشیشون. حالا از این هم تنزل میکنن، میفهمین شما فرض کنید که تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظه و در این تکرار دو احتمال باشه. یکی این که ابتدا گفتیم، یعنی هر بار که لفظ گفته شود یکی از افراد معنا اراده شود، که معنا یکی تعدد در مصداق باشه، این یک احتمال. احتمال دیگه این که هر بار که لفظ گفته شود یکی از معانیش اراده شود. فرض کنید این درسته، یعنی وقتی عینان متکلم میگه دو جور میتونه استعمال کنه، یکی این که مقصودش این باشه دو فرد از عین مثلا جاریه یا باکی، دو فرد از عین جاریه، یه جور استعمال میتوندم عینان که میگه مقصودش عین جاریه و عین باکیه باشه، اما دیگه از هر کدوم یک فرد. خب اگر این رو گفتیم، آیا اون چه که شما ادعا کردید پیش میاد؟ خوب دقت کنید اینا چی گفتن؟ گفتن استعمال لفظ در بیش از یک معنا در جایی که لفظ مفرد باشه مجازن و در جایی که تثنیه جمع باشه حقیقتاً جایز. مرحوم آخوند اول فرمود که تفصیل بین مفرد و تثنیه و جمع غلط. چرا؟ چون تثنیه و جمع تعددی رو که میرسونه تعدد مصداقه، نه تعدد معنا. حالا الان تنزل میکنیم، فرض کنید تثنیه و جمع هم تعدد مصداق رو بتواند بیان کند هم تعدد معنا. حالا اونجا که تعدد معنا رو بیان کنه، حرف شما درسته که در تثنیه و جمع استعمال لفظ شده است در بیش از یک معنا حقیقتا. الان که این آقا گفت عینان اراده کرد عینون جاریه و عینون باکیه، مرحوم آخو میگه بازم حرف شما غلطه. چرا دیگه؟ ایشون میفرماد اینجا استعمال لفظ در بیش از یک معنا نشده. الان شما فرض کردید که تثنیه مثلا هیئتش به منزله تکرر در لفظه، گویا گفته عینون و عینون. خب اگه بگه عینون ازش اراده کنه عین جاریه، این استعمال لفظ در بیش از یک معناست؟ نه. بگه عینون اراده کنه عین باکیه، استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست. حالا شما اینطوری فرض میکنید دیگه، چون شما معتقدید که عینان یه ماده داره، عین یه هیئت یا علامت تثنیه، حالا هر کی دوست داشتید تفسیر یا الف نون یا هیئت. خب اون ماده بنابر تفسیر شما فقط بیانگر لفظه، عینان عین فقط بیان میکنه که لفظ مقصود چیه، علامت تثنیه یا هیئت تثنیه بیان میکنه که از این لفظ مثلا دو تا معناش اراده شده، ولی نه اینکه یک لفظ استعمال شده باشه در دو معنا، بلکه دو تا لفظ گویا که هر کدام در یک معنا استعمال شده. پس باز حرفتون درست در نیومد. بنابر این احتمال که البته ما نمیپذیریم، یعنی مرحوم آخو میفهمون ما نمیپذیریم که تثنیه بیانگر چنین معنایی باشه، اما اگر باشه اون موقع استعمال لفظ در بیش از یک معنا نشده، استعمال لفظ در یه معنی الان اینان اینون و اینون اینش در یه معنی استعمال شده، این دوم هم در یک معنی، یک لفظ نیست که دوباره استعمال شده باشه، یعنی در دو معنی استعمال شده باشه. بعد استدراک فهمان نه، در یه صورت میشه استعمال لفظ در بیش از یک معنی. و اون اینه که ما بگیم هر دوتاش اراده شد. الان ما امرو دایر کردیم بین دو حالت، دو فرد از یک معنا یا دو معنا از یک لفظ. مرحوم آخون میگه اگر بگی هر دوتا، هر دوتا یعنی چی؟ یعنی متکلم که میگه اینان هم اراده کرده دو فرد رو، هم اراده کرده دو معنا رو، یعنی میخواد بگه دو تا عین جاریه، دو تا عین باقیه، اینجوری که هم تعدد در مصداق رو اراده کرده به لحاظ تک تک معانی، هم تعدد در معانی رو. این تعبیری که عرض کردم که مقصود واضحه، تعدد مصداق به لحاظ تک تک معانی. اینو عرض کردم که کسی اشکال نکنه که در فرض قبلی وقتی تعدد معنا بود حتما تعدد مصداق هست، اما اون به لحاظ تک تک معانی تعددی نبود. اگر هر دوش با هم باشه مرماخو میگن درست میشه، حالا میشه استعمال لفظ در بیش از یک معنا. چون الان گفت اینان، گویا گفته اینون و اینون که از این اول جاریه، این دوم باکیه، ولی دو تا فرد از او و دو تا فرد از این. چون مثلا یه اون وقت اگر اینطور بگی که هر دو رو بگی، بگی هم تعدد در معنا هم تعدد در مصداق نسبت به تک تک معانی، اون وقت مثلا کسی اینجوری بگه، بگه هیئتش دلالت میکنه به تعدد بر مصداق، ولی مادهش الان استعمال شده در بیش از یک معنا، درست شد دیگه. مرحوم آخو میگه بازم خرابه. میگه چرا؟ یه استعمال لفظ در بیش از یک معنا که شد، مرحوم آخو میگه شد، ولی الان نمیتونید بگید این استعمال حقیقیه، استعمال مفرد مجازی، چون الان این درست مثل استعمال مفرد بود، به خصوص با این تحلیلی که اخیراً کردیم دیگه واضح شد دیگه. کسی بگه اینان یه ماده داره، یه هیئت یا علامت تثنیه، که هیئت یا علامت تثنیه دلالت میکنه بر تعدل در مصداق، ولی این ماده استعمال شده در بیش از یک معنا، خب الان این مثل اینی میمونه که استعمال شده باشه در بیش از یک معنا. اگر در مفرد مجازه، اینجا مجازه، اگر در مفرد مثلا جایز نیست، اینجا هم جایز، هیچ فرق نمی کنه، چون اینم منافات داره با قید وقت. مشکل شما این بود دیگه، اینا گفتن مفرد قید وحدت توش هست اما در تثنیه و جمع نیست، چون استعمال در بیش از یک معنا با قید وحدت سازگار نیست، در مفرد مجازه، در تثنیه و جمع حقیقت. مرحوم آخون بعد از قصد نظر از این نکته که وحدت در معنای مفرد معقول نیست با فرض این که معقول باشه، اول نشکالی که کردیم بود که اگر وحدت در معنای مفرد معقول باشه اصلا نمیشه در بیش از یک معنا استعمال کرد، چون مباینت اکثر و واحد مباینت به شرط شیء و لا به شرط نیست، مباینت به شرط شیء و به شرط لا، جزء و کل در کار نیست، یه چیز دیگه، این یه ترکیبه اون یه ترکیب که در یک جزء با یک دیگر مشترکه، باشه یکی معناست به شرط لا، یکی معنا به شرط در معنا با هم مشترک، و اینه این که این جزء اوست، این یه چیزی اون یه چیز. این اشکالی بود که اول کرد. بعد تثنیه و جمع رو فرمود، تثنیه و جمع که فقط تعدد مصداق رو نشون میده، پس حال تثنیه و جمع حال مفرد. بعد فرمود اگر کسی بگه که نخیر تثنیه و جمع میتونه تعدد معنا رو هم نشون بده، فرمود خب اونجایی که تعدد معنا اراده شده استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست، چون اینجا اون هیئت داره تعدد معنا رو میفهمه، دال جداگانه داره، اینطور نیست که بگیم یک لفظ است که هم بر این معنا دلالت کرده هم بر اون معنا، نه در واقع یه بخشی رو لفظ ماده دلالت میکنه، یه بخشی رو هیئت. بعد فهمیدن بله، اگر کسی گفت عینان اراده کرد دو تا چشم و دو تا چشمه، اون موقع میشه استعمال لفظ در بیش از یک معنا. خوش این دیگه با مفردش فرقی نمیکنه، چون تثنیه درسته یه تعددی رو میپذیره، ولی اون تعدد فرض کردی یا تعدد در مصداق فقط یا تعدد در معنا فقط، هر دوش که یه نمیدونه، باز این خلاف قید وحدته، چون اونجایی که دو تا معنا از تثنیه اراده میشه هر یک از معانی به قید وحدته، پس باز این هم خلاف قید وحدت. تثنیه
میشه چهار معنا،
نه متوجه هم چهار معنا، یعنی اینا چهار معنا نه، دو معناست، از هر کدام دو تا مستا، چهار تا معنا نه، اشکال نداره، مهمه آخون تو میان اشکال داره،
اشکال
اصلی بحث دوره، شما خواهی اصلا اینطوری نیست، نه نمیشه اشکال، مهمه آخون اولش همین بود دیگه، اصلا تثنیه بیش از تعدد در مصداق رو نمیرسه، فقط عینان یعنی دو تا فرد از عین، حالا عین یه معنا داره، اون عین جاریه یا عین باکیه، دو تا فرق، فقط فرق داره شد، این اشکال اصل اشکال بود که اول مرما خوفن، بعد حالا با تنزل دیگه نوبت میرسه به این بحث های بعدی. این بله، خب اونا بعدی ها این مسئله که مشکلی که براشون بود این تصمیه در اعلام بود که مثلا زیدان چجوری درست میکنید، زیدان نمیتونی بگید دو فرد از زید، چون زید که یه معنا نیست، پس زیدان یعنی زیدون و زیدون، زید اول زید ابن عمه، مثلا زید دوم زید ابن بکر، اونم جواب داد من باهم که زیدان تعویل میره به مسما، زیدان یعنی دو نفر که اسمشون زید، زید دلالت میکنه بر ما یسما به زید، مقصود ازشون اونو حل بکنیم دیگه منشه اشکال میره، میمونه اون قبران شمسان که تصدیه مثلا شمس و قمر باشه که اون رو هم باز میشه توجیه کرد، یعنی اون یه موارد خاصه، این تعبیرشون
در زیدان هم درست نیستش،
چرا؟
چرا که وقتی زیدان زیدانی مستمع به زید بودیم درست رو در جانه دیگه استعمال کردیم، چه استعمال و استعمال مجازی، چه علاقه اینجور داریم مفهوم زید بر مستمع به زید،
یعنی
ما
واقعا
زیدان
میگیم
علاقه
این
مجازیات
بکار بوده اینجا؟ نه، یعنی الان این زید استعمال شده در خود لفظش در واقع مخصوص، خب به معنا کار نداره، علاقه نمیخواد، این از قبیل استعمال لفظ میشه مثلا در نوع خودش سن خودش از این چیز، بله ما انهو شان چنین است لوقیل به عدم تعبیر، یعنی اگر شما نگید تعبیل مفرد الال مسمابه ها که زیدان یعنی مسمابه زیدان، کسی قبول نکنه بیا آقا این چه حرفی شما میزهید، مثلا همین اشکالی که الان مطرح شد، بگن آقا این مجاز مثلا چنین مجازی علاقه نداره پس نمیشه، اشکال کنه لوقیلا به عدم تعبیل و کفایت الاتحاد فی اللفظ، کسی بگه آقا زیدان تصنیه زیده، در تثنیه فقط اتحاد در لفظ لازمه، اتحاد در معنا لازم، زیدان یعنی زیدون و زیدون که زید اول یه معنا میده زید دوم یه معنای دیگه، لو قیل به عدم تعبیل و کفایت الاتحاد فی اللفظ فی استعمال هما یعنی تسمیه و جمع حقیقتا به حیث به گونه ای که جاز ارادت و این جاریه و این باکیه من تسمیت العین حقیقتا، اگر چنین چیزی باشه که اینان یعنی اینون و اینون که این اول یه معنا این دوم معنای دیگه، خب لما کان هازا من باب استعمال لفظ فی الاکثر، این اصلا از باب استعمال لفظ در اکثر نیست که الان هر کدام در یه معنا استعمال شده، این دو تا معنا یک لفظ و دو معنا نیست، چون شما دارید تثنیه رو به منزله دو تا لفظ میدونید، جمع رو به منزله سه یا بیشتر لفظ میدونید که هر کدام فقط در یک معنا استعمال شده، لأن هیئتهما یعنی هیئت تثنیه و جمع انما تدل على ارادة المتعدد مما یراد من مفردهما، هیئت تثنیه و جمع دلالت میکند بر اراده متعدد از اون چه که استعمالش اراده شده است از مفرد تثنیه و جمع، فیکون استعمالها استعمالهما استعمال تثنیه و جمع و اراده المتعدد من معانی، اراده متعدد از معانی اون مفرد، معانی یعنی معانی مفرد، این یکونو استعمالهما خبر یکونو، یکونو استعمالهما فی معنا واحد، استعمال تثنیه و جمع و اراده متعدد از معانی مفرد، این استعمال تثنیه و جمع در یه معنا نه در بیش از یک معنا، اینجا داره استعمالهما اون نداره استعمالا لهما میشه، فیکون استعمالهما استعمالا لهما، ولی اینجا داره فیکون استعمالهما استعمالهما فی معنی داره کما از استعمالا یعنی تثنیه و جمع و ارید المتعدد من معنی واحد من هما یعنی تثنیه و جمع، یعنی چطور اگر بگن اینان اراده کنن دو تا چشم، اونجا هیچ کس نمیگه استعمال لفظ شده در بیش از یک معنا، بگن اینان اراده کنن چشم و چشمه، بازم استعمال لفظ در بیش از یک معنا نشده، چون شما میگید تثنیه متعدد از مفرد رو نشون میده، حالا متعدد از معنای مفرد رو یعنی دو تا معنا، یا متعدد از مصداق یک معنای مفرد رو که دو تا مصداق باشه، یعنی حالشون علا حده شبایه، چطور اونجا استعمال در بیش از یک معنا نبود اینجا استعمال در بیش از یک معنا نیست، کدوم فرد اینجا که دو تا معنا ازش اراده کردیم شاید لفظش هیچ معنا نبود، این یعنی لفظ این تثنیه متعدد از معنای لفظشون مثل زیدان، چون بنابرای مثل که زیدان تعبیل نمیبریم، زید یعنی لفظ زید، زیدان اون تثنیه یعنی زید و زید که زید اول زید نعم باشه زید دوم زید نعم، فقط لفظ مورد خود لفظ مورد دیگه اونجا فقط لفظ نعم، استدراج میکنن از این لو ارید مثلا من اینین، اگر اراده شود از اینین فردان من الجاریه و فردان من الباکیه، دو تا از این جاریه چشمه دو تا از این باکیه چشم، اون موقع کان من استعمال العینین فل معنی هست، حالا میشه گفت استعمال لفظ است در بیش از یک معنا، ولی دیگه نمیتونید بگید این حقیقته و در مفرد مجازه، چون در مفرد قید وحدت هست و اینجا نیست الا این همین اشکالیست که مطرح شد که اصلا میشه اینان بگن دو تا چشم دو تا چشم اراده کنن، نه نمیشه نمیشه، ولی فرض دیگه یعنی بعد از این که فرض کنیم او وقت میشه استعمال لفظ در بیش از یک معنا،
تصورش هم مشکلیه،
حسن بوده معونه نداره دیگه.
چهار میشه.
آره چهار میشه. حالا جمع باشه که بیشتر از چون فرض اینه دیگه ببینید بسترینه که در تسنیه بستر آیا مفرداتی که ما تسنیه میخواییم ببندیم مثلا رجلان میگیم رجلان و رجلان آیا مفرداتی که میخواییم تسنیه ببندیم باید معناشون یکی باشه یا اتحاد در لفظ کافی این اختلاف است. یه عده میگن اتحاد در معنا لازم. خب اونایی که میگن اتحاد در معنا لازمه میگن رجلان و رجلان یه معناست، رجلان یعنی دو تا فرد از یه معنا. میاد به زیدان میرسن، زیدان و زیدان، زید یه معناست یه نفره، زید یه معنای دیگه، میگن نه این زید ابن عمرو یا زید ابن بکر نیست، یه معناست. چیه اون یه معنا؟ زید یعنی مایوسم ما بزه، زید و زید یعنی زید اولی یعنی اونی که اسمش زیده و زید یعنی اونی که با اسمش زیده، اون وقت زیدان یعنی دو نفری که اسمشون زید. خب بنابر این که در تسنیه یا جمع وحدت در معنا لازم باشه، وحدت در لفظ کافی نباشه، اینجوری توجیه. بعضی ها میگن نه در تسنیه بستن فقط وحدت در لفظ کافیه ولو معناشون متفاوت باشه. زیدان یعنی زید و زید، زید اولی یعنی زید ابن عم، دومی یعنی زید ابن بکر. اون وقت اینا اگر ازشون بپرسید که زیدان این زیدش تو تسنیه چه معنا داره، نمیتونن بگن که زید ابن عم یا زید ابن بکر، نمیتونن بگن ما یا سما به زید، چون اگه بگن اون میشه اون تعبیر. چی میگن؟ یعنی زید هیچ معنایی نداره، فقط لفظه که این زیدان نشون میده که دو دفعه این لفظ که هر بار یه معنا فقط اینان هم معناشون وقتی میشه. بنابراین خب الا ان حدیث تکرار، اگر اینجوری گفتید اینان یعنی دو تا چشم و دو تا چشمه، این میشه استعمال لفظ در بیش از یک معنا. ولی حالا نمیتونید بگید این استعمال حقیقیه چون تسنیه به منزله تکراره، اینو نمیتونید بگید. چرا؟ الا ان حدیث تکرار لا یکاد و یجدی فی ذلک اصلا، یعنی لا یجدی فایده ای نداره هر قصه تکرار که شما گفتید در اینجا. چرا؟ فان فیه یعنی در این گونه استعمال تسنیه و جمع که هم تعدد مصداق اراده بشه هم تعدد معنا، فان فیه در این گونه استعمال الغاء قید الوحدت المعتبره ایزن، در این گونه استعمال هم قید وحدتی که معتبر است الغا شده، ایزن یعنی همچنان که در مفرد القا شده بود. ضرورت ان تسنیه اندهو، اندهو یعنی اندل قائل که مثلا صاحب معلم باشه، انما تکونو لمعنیان او لفردن به قید الوحده، یعنی به قید وحدت معنا. تسنیه یا مال دو تا فرد از یه معنا یا مال دو تا معنا، هر دوش که بشه دیگه حفظ نشده، ریخت اصلی تسنیه. و الفرق بینها یعنی بین تسنیه و بین المفرد، بله حالا اینجا داره بینها، اگه بینهما باشه این تسنیه میشه، مهم نیست در کفایتشون یاد گرفت. و الفرق بینها تا دیگه الان تا الان یا باید عادت کرده باشید به این چیزا که الامر فی الکفایت سهله بقولی یکی و الفرق بینها و بین المفرد انما یکون بینها یا بینهما انما یکون فی انهو مفرد موضوع لطبیعه وحیه یعنی تصمیه ما شما داره هما بس همون جا بینه ها باید بشید بعدش خراب وحیه و بعدش دوباره رفته باز خرابتر میشه هیه یعنی تصدیه موضوع اتون لفردین منها یعنی من الطبیعه او معنیین از اون مفرد کما هو و اوضح من ان یخفا بعد وهمون و دفع این وهم و دفع ادامه بحث هنوز تمام نشده بحث تا اینجا چی فهمیدم؟ فهمیدم استعمال لفظ در بیش از یک معنا عقلاً محاله این اولش بعد فهمیدم اگر عقلاً محال نبود دیگه اون حرفایی که صاحب معالم و صاحب قوانین گفتن اونا به درد نمی‌خورد حرف اینیش که ما گفتیم یا این حرف شما میپذیرید یا اگر نپذیرفتید دیگه بگید استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز این دیگه وسط نداره که بگیم جایز نیست ولی وجه شما تمام نیست نمیشه اگه وجه ما تمام نیست جایز اگه وجه ما تمام جایز نیست فقط دائر مدار این وجهه که حالا این نکته رو دقت کنید چون بعدا در انتهای بحث از این نکته استفاده میکنید حالا یه اشکالی پیدا میشه که آقا بهترین دلیل بر امکان وقوعه میگن فخر رازی برای شاگرداش اثبات میکرد که تو حوض آب نیست بعد هر کاری میکردن شاگردها که این استدلال رو رد کنن نمیتونستن بعد که خیلی دست و پا میزدن میگفتن خب حالا خود شما بگو چجوری میشه ثابت کرد تو حوض آبه تو خیلی ساده است یه مشت آب برمیداش میکاشید هوا تو آه این هم آبه تمام خب بهترین دلیل بر امکان وقوع شما هی استدلال میکنی که نمیشه ما میگه آه اینها شد دیگه چی امکان نداره یعنی چی شده دیگه انجام شده کجا چنین چیزی اتفاق افتاده؟ استعمال لفظ در بیش از یک معنا در قرآن در قرآن ما استعمال لفظ داریم در بیش از یک معنا چون روایات داریم متعدد بر این دلالت میکنه بر این که قرآن دارای بتونه حالا هفتا هفتاد تا که این عددها حالا مطرح میکنه اصل این که بعد میداره ولی دو تا باشه چه شما که میگی جایز نیست ولو در دو معنا لازم نیست که هفتاد تا بشه بگی جایز نیست خب از قرآن بتون داره یعنی چی؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی یک عبار یک لفظ فرموده هفتا یا هفتاد تا معنا ارائه کرد پس میشه دیگه که انسان لفظ رو استعمال کنه در بیش از یک معنا شهادتی که در قرآن چنین چیزی شده مرحوم آخون میخوان معنای دیگری برای بطن بکنن که منافاتی نداشته باشه با این که گفتن استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست حالا قبل از اینکه مرحوم آخون اینو بگن من یک مقدمه عرض کنم اگر ما بپذیریم که استدلال مرحوم آخون تمامه یعنی عقلن استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست اون وقت آیا میشه با این گونه روایات اون استدلال رو ابطال کرد اول باب هادیه عشر این بحث مطرح شده که اگر دلیل قطعی عقلی مخالف ظاهر یک دلیل شد ما چه کار باید بکنیم بگیم دلیل عقلی باطله عقل به این ظاهر کنیم یا بگیم هر دو درسته همون همین یا بگیم هیچ کدام درست نیست نه اون نه این یا بیاییم این دلیل نقلی ظاهری رو تعویل ببریم، حملش کنیم بر خلاف ظاهر. من اونجا جواب میدم، میگن این راه آخر درست، چون اگه بخوایم با ظاهر دلیل عقل رو به هم بزنیم این نمیشه، چون فرض اینه که دلیل قطعی عقلی یقینه. چجوری میخواد شارع بیاد بگه یقین تو حجه نیست؟ یقین من دارم. اگر بگیم هر دوش، هر دوش که نمیشه، فرض اینه که دوتایی با هم دیگه قابل جمع نیستن. اگه بگیم هیچ کدام، خب چه دایی داریم؟ ما میدونیم میتونیم یکیشو رو بپذیریم، چه دایی داریم بگیم هیچ کدوم رو نمیپذیریم؟ خب اینجا میایم میگیم اون دلیل قطعی عقلی قرینه میشه بر خلاف ظاهر. حالا در واقع ما همینجا همین کار میخواییم بکنیم که اون دلیل قطعی عقلی که میگوید استعمال لفظ در بیش از یک معنا محال است، قرینه میشه بر این که مقصود از بطن این نیست که شما گفتی که یه لفظ گفته باشن چند تا معنا براده کرده. پس مقصود چیه؟ دو تا احتمال مرحوم آخون ذکر میکنه. احتمال اول این که شارع یک لفظ رو گفته و یه دونه معنا از این لفظ اراده کرد، بعد مقارنه با استعمال این لفظ در این معنا چند تا معنای دیگر رو هم اراده کرد. این کلام مرحوم آخون ظاهرش اینه که من مثلا بگم آب، اراده کنم اون مایه، بعد مقارنه با این که گفتم آب و اراده کردم اون مایه رو، یعنی آب رو استعمال کردم در چی؟ در اون یه مایه. مقارنه با این معانی درخت، نمیدونم گاو، گوسفند، انسان، همه اینا رو اراده کنم که اونا هیچ ربطی به این لفظ من نداره. این ظاهر عبارت چونی میدونم این باشه. خب این چطور میشه؟ من مقصود میشه که مثلا خداوند تبارک و تعالی که یک لفظ قرآن رو فرمود، یه آیه قرآن رو مثلا فرمود، یه معنا اراده کرد از این لفظ، مقارنش یه مجموعه ای از معانی رو اراده کرد. خب چطوری میشه گفت اونا بتون قرآن؟ چه ربط دارن؟ از این باب که مقارن این با این اراده شدن. خب با اینطوری باشه، مثلا حالا ما توی خودمون نسبت به خودمون که زمان و مکان داریم، پس من اگه یه لفظ گفتم مقارنه با این مثلا 10 تا معنای دیگر هم اراده کردم، میشم اینا میشه بتون سخن من. حالا اگه چیزای دیگه هم مقارنه با این اتفاق افتاده بود، همه اونا میشه بتون سخن من. یه سری حادثه مقارنه با هم اتفاق افتاده، لفظ فقط استعمال شده در یک منطقه. چون این فرمایش مرحوم آخوند خیلی بعید میاد، مرحوم مشکینی تو تعلیقه یه جور دیگه معنا کردن، اینجوری معنا نکردن که بگیم لفظ استعمال شده در یک معنا بعد چند تا معنای دیگه اراده شده، هیچ ربطی به این لفظ و این معنا نداره. کل حجر فی جنب الانسان شیلوی دیگه بوده مقارنه با این اراده شده، مثلا اون معانی هیچ ربطی نه به این معنا داره نه به اون لفظ. همینطوری مثل این که من آب بگم اراده کنم اون مایه رو، بعد مقارنش سنگ در دیوار، هیچ ربطی نداره، اونا رو هم اراده کنم. چون این نمیشه، خیلی بعیده که مقصود بتون قرآن این باشه، مرحوم مشکینی اینجوری معنا کردن، فهمیدن مرحوم آخون میخواد اینو بگه که لفظ فانی در یک معناست، علامت برای چند تا معنای دیگه، یعنی شارع لفظ رو که گفته استعمال کرده در یک معنا، یعنی فانی کرده لفظ رو در یک معنا، از اون طرف همین لفظ رو علامت قرار داده برای چند تا معنای دیگر، که خب این که گفتیم محاله این است که یک لفظ در بیش از یک معنا فانی بشه، و الا اگه علامت بخواد باشه گفتیم هیچ اشکال نداره من ما خوندم. خب حالا این جواب خوبه دیگه، حالا میتونیم بگیم اونها بطون قرآن هست، چون به این لفظ ربط دارن، لفظ علامت اونها هست. حالا با این اشکال حل میشه با این بیان مرحوم مشکینی که لفظ استعمال شد به معنای فنا در یه معنا، علامت شد برای سایر معانی، چون علامت سایر معانیست میشه گفت اون معانی بطون این لفظ هم. ولی اشکال دیگه اینه، این بیان یه اشکال دیگه پیدا میشه، دانیه که پس ما استعمال به معنای جعل لفظ علامتا للمعنا ها داریم، یعنی ما دو جور استعمال داریم. آخو اینو میخواد بگیم، خب اگه اینطوری باشه پس از اول بحث شما بگید اون که میگیم استعمال لفظ در بیش از یک معنا محال نیست، این جور استعمال محال نیست، اون جور استعمال ممکن. دو جور استعمال اگر فرض کنیم دو جور استعمال داریم که یک جورش محاله استعمال در بیش از یک معنا و جور دیگه استعمال در بیش از یک معنا محال نیست، و از اول مرحوم آخوند نباید بگه که مطلقا محاله، باید بگه بر این این قسمش محاله، اون قسمش جایز. در حالی که مرحوم آخوند نمیخواد اینو بگه، مرحوم آخوند میگه استعمال یا اینه یا اون، نه هر دو تاشون دیگه، امر یکی از این دو تاست، یا استعمال فنائه یا استعمال علامت اماریت، اگر اولی باشه در بیش از یک معنا محاله، اگر دومی باشه جایز. دوتاش که نگفته هر دوش هست، استعمال گاهی وقتا اینجوریه گاهی وقتا اونجوری، ها اینجوری باشه میگفتش استعمال در بیش از یک معنا اونجا که فنا باشه جایز نیست، اونجا که علامت باشه جایزه، جور استعمال داره. که باز حالا برگردیم به ثمره این بحث، یادتون باشه عرض کردم قبلا که ثمره این بحث اینه که مثلا لا تنازع یقینه به شک رو میشه گفت که هم برای استصحاب هم برای قاعده یقین. اونایی که میگن در استعمال لفظ در بیش از یک معنا محاله میگن نه نمیشه، اما اگه فرض کنیم استعمال دو جور باشه، خب میگن آقا به عنوان فنا نمیشه ولی به عنوان جعل لفظ علامتا، ولی مقصود مرحوم آخوند این نیست. بنابراین این احتمال اول که مرحوم آخوند فرموده ظاهرا بطونی داره سخن مرحوم آخوند که ما نمی‌فهمیم. یه چی یعنی چی؟ لفظ گفتن مقارنه با لفظ یه سری معنا رو اراده کردن، یعنی چی؟ یعنی ربط نداره به این لفظ؟ چرا میگن بطون این معنا، بطون این لفظ چیکار داره به این لفظ؟ اگر به این لفظ ربط داره اونطوری که مرحوم مشکینی فرمود گفت علامته، پس استعمال دو جوره، و چرا مرحوم آخوند میگه یا اینجوری استعمال یا اونطوری؟ بنابراین این عبارت مرحوم آخوند مثل قابل اصلاح نیست، یعنی در این حدی که ما میفهمیم از کلام شاید یه بطونی داره ما نیست. احتمال دیگه میدم، حالا این احتمال دوم میشه فهمید و قابل قبوله، با اون اینه که بطون قرآن لوازم معانی مستعمل فی هستن، یعنی لفظ در قرآن استعمال شده در یک معنا، بعد این معنا خودش دارای لوازمی است که اون لوازم رو بهش گفتن بطون، که شخص عادی از اون لوازم غفلت میکنه، ولی کسانی که با قرآن با روح قرآن آشناترن به اون لوازم توجه پیدا میکنن، بعد اونم بستگی به میزان آشنایی داره، به میزان قربشون داره، بعضیا مثلا یه بعد دو بعد، بعضیا سه بعد چهار بعد، بعضیا ده صد، همینطور اون لوازم معنا رو تا یه حدیش رو هر کسی درک میکنه. و اگه اینجوری بگیم دیگه هیچ کدوم از اون اشکالاتی که الان گفتیم پیش نمیاد، لفظ استعمال شده در یک معنا، استعمال به چه معنا؟ به همون معنای فنا. بتون چی هست؟ لوازم اون معنا. لفظ استعمال در اونها نشد، پس استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست. بتون از این باب که لوازم همین معنا هستن. اینطوری بگیم دیگه هیچ اشکالی پیدا نمیشه و شاید هم ظاهر از کلمه بطن همین باشه که بطن قرآن یعنی لازمه معنای قرآن که در نظر ابتدایی اون لازم مورد توجه واقع نمیشه، گویا در شکم اون معناست. این معنای لازم گویا در شکم اون معنای ملزوم. نه دیگه استعمال در اون نشده دیگه، خب یعنی ما که میگیم مثلا اونایی که میگن استعمال لفظ بیش از یک معنا جایز نیست، میگن متکلم میتونه یا اینو اراده کنه یا یکی از لوازم رو. اگه اینو اراده کنه میشه حقیقی، اگه لوازم رو یکیشون اراده کنه در استعمالا میشه مجازی. ایشون میگه نه، حقیقتاً فقط این معنا رو اراده کرده از لفظ، اونا دیگه از لفظ اراده نکرده و اونا لازم معناست، معنا که بود اونا هستن.
لفظ اراده استعمال نداره.
چرا دیگه الان متکلم اراده کرده استعمال لفظ رو در ماوضع علف فقط فرض کن یه معنا، بعد ماوضع علف یه لوازمی داره که الان از لفظ اراده نشده ولی لوازم معنا هست. وهم و دفع لعلک تتوهم. 5 دقیقه به ساعت من وقته. لعلک تتوهم، شاید شما توهم کنید، که ان شاء الله شما نمی‌کنید. ان الاخبار الداله علی ان للقران بطونا 77، روایاتی که دلالت میکنه قرآن دارای بطنهای هفتگانه یا هفتادگانه است، تدل علی وقوع استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد، دلالت میکنه بر وقوع استعمال لفظ در بیش از یک معنا. فضلا عن جوازهی یعنی امکانه، جواز اینجا معنای امکان، جواز عقلی. اما اگر خدایی نکرده شما همچین توهمی کردی، ولکنک غفلت، غفلت کردی، ان انه شأن چنین است، لا دلالت لها یعنی لهذه الاخبار، اصلا هیچ دلالتی نداره، الا ان ارادتها که اراده بطون، کان من باب ارادت المعنا من اللفظ. این اخبار دلالت ندارن که اراده بطون از باب اراده معناست از لفظ، که شما بگید استعمال لفظ در بیش از یک معنا. فلا الله کان به ارادتها فی انفسها، شاید که کان این بطون، این بطن یا این وجود بطن برای قرآن، به ارادتها یعنی بطون فی انفسها، خود بطون رو اراده کرده نه از لفظا، فی حد نفسه این بطون اراده شده، حال الاستعمال فی المعنا لا من اللفظ، در حالی که ما داریم لفظ رو در معناش استعمال میکنیم یه سری معانی دیگه اراده شده، هیچ ربطی به لفظ نداریم، لا من اللفظ، از لفظ اراده نشدیم. بله، فلعله کان به ارادتها فی انفسها حال الاستعمال فی المعنا لا من الله کما اذا استعمل فیها، اینجوری که من معنا میکنم کما اذا استعمل فیها، این بیان برای منفیه، یعنی اگر از لفظ اراده شده بود مثل اونجایی بود که استعمال شده باشه لفظ در بطون فیها، ولی چون نشده پس این نیست. لا من اللفظ کما اذا استعمل فیها، یعنی کما اذا استعمل اللفظ فیها در این بطون، یعنی این نیست که این همینو نفت میکنه همون متفرعه بر این دو. این یه احتمال کرد کردم ظاهر عبارت اینه، لفظ گفتی یه معنا اراده کردی، یه سری معانی دیگه هم اراده شده بدون اینکه ربطی به این لفظ و استعمال داشته باشه. خب این که باشه چطور میشه گفت اینا بتونه اینا ربطی به این دارن؟ بعد یه بیانمون بود که مرحوم مشکینی فرمود که برای یکی نمیدونم فنا برای بقیه علامت، که اونم بدتر از اینه. او کان المراد، یا یه احتمال دیگه در روایت، کان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فیه لفظ، لوازم معنایی که لفظ درش استعمال شده اون وقت درست میشه. لفظ در یه معنا استعمال شده، معانی اون معنا لوازمی داره، اونا بطونشه. و این کان افهامنا قاصرتا عن ادراک اون لوازم. رب شان لعنه.